أهل على أعدائهم أجمعين. بحث ما در مسئله امکان تجزی تمام شد و عرض کردیم که نه تنها قول به عدم امکان تجزی در اجتهاد باطله، بلکه ما به ملاحظه چندین مطلب می توانیم قائل بشیم به این که تجزی در اجتهاد ممکنه. گفتیم اینو اون تند امرم گفتیم دیگه، بله؟ بله. من بیان یه مطلبی از مرحوم آقای آخوند در کفایه، ایشون بالاتر از بقیه نه تنها مدعی امکان تجزی در اجتهادن، ایشون میگوید تجزی در اجتهاد لازم و ضروری است، یعنی قول به تجزی امر لازم و ضروری است. تعبیر یعنی عبارت مرحوم آقای آخوند اینه: بل یستحیل اصول اجتهاد مطلق عادتا غیر مسبوق به تجزی للزوم تفرح. اصلا میگه اجتهاد مطلق بدون تجزی امکان نداره حاصل بشه. وقت چطور بعضیا میان میگن ما مجتهد متجزی نداریم، یا مجتهد مطلق داریم و یا اصلا مجتهد نداریم؟ آقای آخوند میگه اصلا در تحقق اجتهاد مطلق ابتدا باید اجتهاد متجزی حاصل بشه، بعد اجتهاد مطلق. منظور ایشون خب روشنه، این که می‌فرماید حصول اجتهاد مطلق عادتاً بدون حصول اجتهاد متجزی مستحیله، اینه که بالاخره هر کسی، هر مجتهد مطلقی اول به مرحله تجزی رسیده، ملکه استنباط بعضی از احکام را پیدا کرده، بعد این ملکه قدرت و توانایی بیشتر شده تا اینکه تونسته اکثر یا همه احکام را قدرت استنباط نسبت به اونها پیدا بکنه. بنابراین از این منظر به نظر می‌رسه فرمایش مرحوم آقای آخوند درسته. البته این که میگن عادتاً محاله، معناش این است که عقلاً محال نیست. به حسب متعارف محال کسی بدون طی مرحله اجتهاد متجزی به اجتهاد مطلق برسد، اما دفعتاً ممکنه کسی با تفضل الهی مجتهد مطلق بشه. پس عقلاً امکان داره، هیچ محال عقلی لازم نمیاد، ولی عادتاً این محاله. و به نظر میرسه فرمایش مرحوم آقای آخوند صحیحه، یعنی نمیشه به حسب متعارف اجتهاد مطلقی حاصل باشه و محقق شده باشه الا اینکه قبلش اجتهاد متجزی تحقق پیدا کرده باشه. ولی اصلا میگم نه، اصلا اونا میگن اصلا میگن تجزی در اجتهاد امکان نداره. میشه مطلق. من دیروز جلسه گذشته عرض کردم دیگه، اونا میگن ادنا مراتب اجتهاد که تحقق پیدا بکنه این برای صدق اطلاق کافیه. اصلا اصل حرف ما اشکالات اون حرف ما عرض کردیم. نتیجه سخن این شد که اجتهاد مطلق ممکنه، تجزی در اجتهاد هم ممکنه و وقوع هم پیدا کرده، البته تعریفی که ما خودمون از اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی یا مجتهد مطلق و مجتهد متجزی ارائه دادیم رو قبول داریم. به نظر ما مجتهد مطلق کسی است که اینو توجه داشته باشی، ما با عنایت به این که ملکه را در تعریف اجتهاد اخذ نکردیم، قدرت و توانایی رو ذکر نکردیم، با عنایت به اینها عرض میکنیم مجتهد مطلق کسی است که اکثر یا را تعبیر به امهات احکام فقهی را در اکثر ابواب فقه استنباط کرده باشه، استنباطش فعلی شده باشه، خلافا للمشهور که میگن ملکه استنباط احکام را داشته باشه. و مجتهد متجزی به نظر ما کسی است که حداقل بعضی از مسائل مورد نیاز، بعضی از مسائل مربوط به فقه را استنباط فعلی کرده باشه، حداقل دو مسئله سه مسئله هم استنباط کرده باشه و این استنباطش به فعلیت رسیده باشه، این مجتهد متجزی. خب ما تا اینجا هنوز بحثمون در مقدمات، وارد مسئله اول از فروع اجتهاد و تقلید کتاب تحریر الوسیله نشدیم. تا اینجا بحث‌ها و مطالبی که ما عرض کردیم راجع به عرض و حضور شما حقیقت اجتهاد بود، که اصلا اجتهاد یعنی چی؟ اجتهاد رو تعریف کردیم و اقسام اجتهاد رو ذکر کردیم و گفتیم از اجتهاد برای اجتهاد دو تا تقسیم شده، یکی تقسیم به اجتهاد بالقوه و اجتهاد بالفعل که این تقسیم رو ما نپذیرفتیم، و یکی تقسیم اجتهاد به تجزی و اطلاق که این رو ما پذیرفتیم و تعریفی که خودمون از این دو قسم داشتیم را ارائه کردیم. اما بس متجزی مدیم مطلق من دارم. آره ببینید، منظور از امهات احکام یعنی اون مسائلی که مهمتر است در زندگی و بیشتر مورد ابتلاء، بیشتر مورد نیاز و عرض به حضور شما هم برای عمل خود انسان و هم به لحاظ رجوع دیگران بیشتر مورد نظر و توجهه. نه ببینید، مثلا فرض کن حالا مسائل نماز بالاخره فرض کنید 80% مسائل نماز مسائل مهمی است که مورد توجه هم هست، یا در مورد روزه یا در مورد حج. حالا حج باز به یک جهت دیگری اهمیت هم پیدا میکنه. منظور عرض میکنم اون مسائلی که مهمتر است در همه یا اکثر ابواب فقهی. ببینید مثلا بعضی از مسائل از حضور شما ممکنه، حالا من این که دارم عرض میکنم، ممکنه در بعضی از ابواب مثل مثلا کتاب الخلع، کتاب مبارات، دقیق میفرمایید، یا مثلا حالا اطعمه و اشربه، باز حالا جهتش سبق و رمایه مثلا، یعنی بعضی از ابواب خودش اصلا خیلی حالا معلوم نیست اصلا الان موضوعیتی داشته باشه. در بقیه ابواب که میشه اکثر ابواب فقه، در اکثر ابواب فقه هم اون مسائل اصلی و مهم، نه اینکه حالا یه 4-5 تا مسئله ها، یعنی اکثر و اون بخش اعظم مسائل اون باب رو استنباط کرده باشه. ببینید من هم تعبیر به امهات کردم، هم اکثر درست فرمودید. لذا من معتقدم مجتهد مطلق به این معنا عددشون خیلی زیاد نیست. دقت فرمودید؟ مجتهد مطلق به این معنا یه اصطلاح، حالا شما ممکنه بگید آقا توانایی داره، باشه داشته باشه، ما نمیگیم توانایی نداره، ولی میگیم مجتهد مطلق کسی است که به این مرحله رسیده باشه. دقت فرمودید؟ ببینید اگر ما این رو نسبی بخوایم در نظر بگیریم، یعنی ما بیایم بگیم مجتهد مطلق علی اقسامه، اقسامی هم برای مجتهد مطلق در نظر بگیریم، به این اعتبار اشکالی نداره، مانعی پیش نمیاد، خلق یک اصطلاح و عرض به حضور شما جعل یک اصطلاح داریم میکنیم. بله میتونیم بگیم در این باب مجتهد مطلقه و من طبق تفسیری که ما کردیم. علالقادر سوال شما رو همین جهت توجه داره، یعنی این آقا استنباطش در تمام مسائل مربوط به باب صلات فعلیت پیدا کرده. بله میتونید بگید مجتهد مطلق فی باب صلات، این متعارف نیست دا. اما اگر کسی هم این رو بخواد بگه معنی نداره. چرا؟ میدونم، گفتم این اصطلاح جدید میشه، میگم اینو باید با... نه مشکل نداره، این دقیقه گفتم باید یک قسم جدیدی میشه، یک اصطلاح جدیدی میشه، جعل این اصطلاح اشکال نداره. یعنی میتونیم بگیم آقا مطلق هم قابل تقسیمه به این که به نسبت به هر بابی ما مطلق و متجزی داشته باشیم. ببینید این که شما چرا اونم میشه، چون مراک استنباط فعلی، اون تعریفی که ما کردیم در همه ابواب، اون مجتهد مطلق به این معنا که در همه ابواب، اما اگر حالا این فی باب صلات رو به عنوان قید اضافه کردیم در تعریف، گفتیم مجتهد مطلق فی باب صلات، خب تو تعریفش هم بگیم که کسی که استنباط کرده باشه فعلا مسائل مربوط به باب صلات رو، همونطور که شما در معرفتون یه قید میارید، در تعریف هم در معرف همین قید رو اضافه میکنید. من این نداره از این، ولی عرض کردم این متعارف نیست که مطلق را به نسبه به یک باب خاصی بیان بکنه. اما بحث بعدی ما که حالا فکر کنم این بحث رو اگر طرحش کنیم بعد دیگه انشاءالله وارد مسائل بشیم، حالا البته بحث تقلید هم هست که حالا اون رو، یعنی معنای تقلید و بعضی از اموری که مربوطه به تقلیده، اینو چون در مسئله دوم در خود کتاب تحریر امام متعرض شدن، حالا ما میذاریم اونجا بحثشو میکنیم برای اینکه تکرار پیش نیاد و این ترتیب کتاب تحریر هم به هم نخوره. ما حالا ممکنه در حد اشاره فقط یه اشاره اجمالی به معنای تقلید بکنیم، چون ما این عنوان اجتهاد و تقلید رو و بعضی از مسائل مربوط به اینها رو لازم دیدیم که یک شرحی راجع بهشون داده بشه. بعضی از این مباحث هم در اصول اصلا مورد بحث واقع شده، ما حالا اون رو به عنوان مقدمه بخشی که لازم دیدیم گفتیم اینجا متعرضش بشیم. این بحث دیگر بحث مبادی اجتهاد و مقدمات اجتهاد. خب در این که مقدمات و مبادی اجتهاد چه علومی هستن اختلاف. مرحوم آقای آخوند در کفایه به سه امر و سه علم اشاره کرده به عنوان مقدمه اجتهاد، یکی علم عربیت، یکی علم تفسیر و یکی علم اصول. بعضی ها مثل مرحوم علامه در کتاب مبادئ الاصول به نه امر اشاره کرده که بعضی هاش علمن بعضی هاش علم نیستن. خب این علومی که حالا معمولا ذکر میکنن، این علوم را ایشون فرموده لغت، نحو، صرف، تفسیر، رجال، کلام، منطق، این هفت علم را به عنوان مقدمات اجتهاد ذکر فرموده. دو امر دیگر را هم مرحوم علامه اضافه کرده به مقدمات اجتهاد، یکی که شخص باید عارف به اجماع باشه، یعنی موارد اجماع رو بشناسه. این دیگه علم یعنی به عنوان یک علم مستقل نیست، این یک معرفت و شناخت خاصی در یک محدوده خاصیه. عرفان به موارد اجماع، این خودش یه کار مفصلی رو میطلبه، کسی تتبع بکنه، استقصاء بکنه و بره اجماعیات رو در فقه تشخیص بده. اون وقت ادعاهای اجماع خیلی زیاده، آیا اینا صحیحه، صحیح نیست؟ حالا کار مشکلیه، گرچه حالا اخیراً مثلا کتابها و موسوعه هایی داره تنظیم میشه میاد که اصلا اجماعیات فقه شیعه چه مواردی است. این چیزا خوبی هم هست، ولی برام خودش یه وقت مفصلی رو میطلبه. و دوم ایشون فرموده است که باید عارف به موارد براءت اصلیه باشه، در مواردی که عرض و حضور شما عقل بدون اینکه شارع حکمی داشته باشه و یا حداقل حکم الزامی در اون موارد نداره، حکم به حرمت نداره، در اون موارد عقل یعنی قبل از شرع حکم به براءت کرده. این هم باید خب خودش یه معرفت گسترده میخواد که آدم ببینه در چه مواردی عرض و حضور شما قبل از حال شرع شارع براءت، ببخشید عقل حکم به براءت میکرد. این نوع امر رو گفتن. اما طبیعتا در بین به اصطلاح بزرگان مخصوصا متأخرین این دو موردی که حالا مرحوم علامه گفتن، عرفان به اجماع و عرفان به موارد براءت اصلیه، رو ما اصلا مشاهده نمی کنیم. حالا باید ببینیم واقعا در بین علوم این اموری که به عنوان مقدمه اجتهاد مورد نظر هستن چه علومی هستن و واقعا کدام یکی از این علوم لازمه، کدوم لازم نیست. علم لغت و قواعد علم عربی قطعا یکی از مقدمات علم اجتهاد، این رو تقریبا مورد توافق کسی نیست که در این خدشه کرده باشه. وضعش هم روشنه که عمده ادله احکام آیات و روایاتن که به زبان عربی و لذا آشنایی با این علم برای فهم کلام خدا و رسول و اهل بیت علیهم السلام ضروریه. اما حدش چی؟ آیا در علم لغت و ادبیات اجتهاد لازمه؟ یعنی کسی باید در ادبیات و علم به قواعد عربی صاحب نظر باشه؟ یعنی تمام انظار و آراء رو بدانه و در بین این اقوال و آراء و انظار خودش در اون مسئله صاحب نظر باشه؟ خیر، چنین چیزی لازم نیست. آشنایی به قواعد و لغت عربی لازمه، اما اینکه اجتهاد در علم لغت و ادبیات و عرب داشته باشه این امر لازم نیست. نه، ببینید، صاحب نظر بودن در این علوم، علم لغت، ادبیات، این در فهم مسائل و احکام و ادله احکام دخالتی نداره. چرا؟ برای اینکه اون چه که مهمه اینه، ادله به عرف القا شده، آیات و روایات برای مردم بیان شده، مردم به این دقایقی که در علوم و فنون و قاعده هایی که در علوم و فنون می سازن کاری ندارن. مردم یک ظهور عرفی برای این ادله می بینن و از این چیزی می فهمن. ببینید، یه وقت در خود دلیل اختلاف در نقل و اختلاف در بیان، اون تأثیرات خودشو داره، اما اگر دلیل و آیه یک شکل خونده شده و عموم مردم و عموم لغویین و عموم ادیبان یک استظهار روشنی از این آیه دارن، دیگه به اتکای اون فهم عمومی عرف و استظهاری که عرف از این دلیل میکنه میشه حکم و استنباط. اجتهاد و صاحب نظر بودن در تک تک مسائل علم و لغت چه ضرورتی داره؟ خیلیش به کار نمیاد. اونیش هم که به کار میاد اتکای به قول لغویین در این حد، به علمای عرب در این حد که این قاعده ها، این قواعد رو آدم بشناسه. لذا امام رحمت الله علیه علاوه بر علم لغت به عنوان یکی از علوم مقدمی اجتهاد، یه مطلب دیگر هم اضافه کردن به عنوان مبادی اجتهاد، آشنایی با محاورات عرفی و فهم موضوعات عرفی. میگه این خیلی مهمه در اجتهاد. اصلا فقیه باید با محاورات عرفی و موضوعات عرفی آشنا بشه. این فرض فرمایید که الان یه فقیهی میخواد استنباط کنه، اگر موضوعات رو خوب، موضوعات عرفی ها آشنا نباشه، با محاورات عرفی آشنا نباشه، با عرض به حضور شما محاورات عرفی در اون زمان آشنا نباشه، خب این کار استنباطش مشکل میشه. این مسئله آشنایی با محاورات عرفی و فهم موضوعات عرفی دو تا چیزه. این برای اجتهاد لازمه، برای اینکه هم موضوع رو باید بشناسه و هم استظهاری که از ادله میخواد بکنه، اون استظهار باید استظهار درست و کاملی باشه. پس اجتهاد به اون معنایی که در مسائل علم لغت صاحب نظر باشه و در این امور، این اصلا در مورد اجتهاد لازم.
لغت باشه بودیم به نظر باید کنید اشتغایی داشت باشه که این نظری رو به نظر توش در میره و اون رو به عنوان نظر قول قوی
همونجا هم اتکاء به نظر مشهور کافیست و الا در هر مسئله ای این اختلاف آرا و انظار هست. نه چرا چه ضرورتی داره؟ مشهور لغویین این قاعده عربی رو پذیرفتن، اتکاء به نظر مشهور کافیست. اونی که دیگه نه اون که دیگه این که دیگه اجتهاد نمیخواد، تطبیق که دیگه اجتهاد نمیخواد، این خودش این تطبیق رو باید انجام بده. قرائنی حتما داشتن اینا، ببینید بدون چیز نمیشه. نه قرائنی داشتن بر اون کسی، اون اجتهاد نیست، اونجا قرائنی داشتن که به ظهور از به ظهور اون کلام کمک کرده، به استظهار اونها کمک کرده. اون اجتهاد در اون لغت یا علم ادبیات نبوده، قرائنی داشتن که اونجا خلافا للقواعد العربیه المشهوره مثلا این استفاده رو کرد. قضیه دوم شو بذار بعد بگو. حالا نه وقت چرا هست ما اینجا؟ وقت برای ما نیست، برای شما که هست. که این راجع به علم ادبیات، اما در مورد علم اصول این هم مورد توافق همه که یکی از علوم مقدمی اجتهاد علم اصوله. لکن این نکته رو باید توجه کرد که آیا در علم اصول اجتهاد و صاحب نظر بودن لازمه یا نه. اصل این که به قواعد اصولی انسان باید آشنا باشه تردیدی درش نیست، اصلا قواعد اصولی کلیدها و ابزارهای استنباطن. حالا به تعبیر بعضی ها منطق استنباط، اگر ما این رو حالا بپذیریم و قبول بکنیم، پس اصلش یه امر مسلم و قطعیه. لکن بحث اینه که آیا در اصول انسان باید صاحب نظر باشه. اینجا به نظر میرسه که در اصول صاحب نظر بودن لازمه و الا نتیجه تقلید در احکام. اگر کسی در قواعد اصولی تابع باشه، خودش نظر نداشته باشه و قواعد اصولی رو بخواد طبق نظر دیگران عمل بکنه، این نتیجهش تقلید در احکام. چون در اصل قاعده و مبنا تقلید کرده، وقتی در این تقلید کرد به تبع با واسطه تقلید در احکام هم خواهد بود. چی فرمودی؟
چون نظر مشهور اینه،
این اصلا ابزار استنباطه. قواعد اصولی ببینید، اصلا قواعد اصولی حجیت خبر واحد به شما اصلا یاد میده که باید با خبر واحد چجوری معامله کنید. خبر واحد براتون حجت، مثلا اگر حجت نباشه که اصلا به هیچ کدام از این روایات نمیتونید عمل کنید الا اینکه قرائن قطعی کنارش باشه. ببینید اون چی که برای ما مهمه فهم عرفی از ادله.
فهم عرفی
این عرف
برای اون زمان بوده،
فهم عرفی برای اون زمان بوده. ببینید یه وقت اون بحث به اصطلاح چیز رو مطرح میکنی، به قول امروزی ها هرمونوتیک رو مطرح میکنی، که اصلا متون مقدس، متونی که مثل قرآن و انجیل و امثال اینها، اینها خب برای اون زمان نوشته شد، در اون زمان وارد شده. اما تفسیر این متون تو قالب‌های این زمان و تو این شرایط، آیا اگر ما بخوایم متون رو تفسیر بکنیم باید طبق همین کلامی که ما باش مواجهیم و ظاهر کلام تفسیر بکنیم، یا باید اون رو توی قالب جدیدی بریزیم؟ دیگه اون خاصیت خودش رو از دست داده، باید این رو تو این قالب بریزیم. حالا اون بحث اصلا گرچه میتواند به نوعی به علم اصول هم مربوط بشه، حالا ما در ادامه بحث در بحث ظواهر و اونها رسیدیم، شاید اونجا بهش بپردازیم، گرچه میتونه به عنوان یکی از مقدمات بحث علم اصول مثلا مورد تعرض قرار بگیره. بحث مهمی هم هست، یعنی بسیاری از این مباحث بالاخره به نوعی با همین علم اصول ما مرتبطه. اون حالا ما کاری به اون نداریم، ولی ببینید ما اون چی که میخوایم فهم عرفی از ادله است. یعنی ما باشیم و این دلیل، خب حالا این یه وقت یک قرائنی در کنارش وجود داره که میخواد این ظاهر متعارف را تغییر بده. شرایط صدور، قرائن و شواهدی که در اون زمان بوده، خب این از نظر بعضی از بزرگان مثل مرحوم آیت الله بلوجردی اهمیت هم داره، لذا میگه ما در مورد روایات باید به شرایط صدور و زمان صدور توجه بکنیم که این کلام در چه جو و در چه فضایی القا شده. این خیلی کمک میکنه به، لذا بعضی از این مثلا فرض بفرمایید که بعضی از شاگردان ایشون هم همین نظر رو دارن، فرض بفرمایید بعضی از روایاتی که یک حکم خاصی رو برای یک زمان بیان میکنه، خب بعضی ها استظهار میکنن این یه امر دائمیست الالعبد، این حکم ثابته، اما ایشون و بعضی از اتباع ایشون توجه میکنن میگن این مثلا در اون زمان صادر شده، موضوعش اون زمان بوده، لذا بعد این موضوع خودشو از دست داده. اما مگه چقدر از ادله ما محفوف به این قرائن هستن که بخواد اثر بگذاره روشون؟ دقت فرمودید؟ و الا به حسب قالبی اگر نگاه کنیم، قالب ادله ما یک فهم عرفی و یک ظهور عرفی ازشون استنتاج میشه و همین ظهور کافیست. دیگه صاحب نظر بودن چه تأثیری داره؟ حالا اجازه بدید ما اینا به یه جایی برسونیم. اما این علم ادبیات و علم منطق تردیدی نیست که در مقدمات اجتهاد دخیل هست. یکیش اجتهاد درش لازم نیست، صاحب نظر بودن لازم نیست، ولی در یکیش صاحب نظر بودن لازم. در مورد بعضی از علوم هم محل اختلافه. منطق، رجال، عرض حضور شما، تفسیر چی؟ منطق، ما اصول رو گفتم، سبق لسان بوده حتما، ادبیات و اصول. ادبیات یا من سبق لسان کردم یا شما سبق سمع بوده، توجه ده؟ حالا نمیشه انکار کرد. بله، نه ادبیات و اصول اصل دخالتش محل اشکال نیست، فوقش در این که آیا اجتهادی باشه. کسی در، یعنی حداقل من مواجه نشدم کسی مدعی بشه در علم ادبیات اجتهاد لازمه، در منطق چه در ببخشید اصول این چیز هست. اما راجع به علم منطق و علم رجال، خب این اختلاف واقع شده. بعضی از بزرگان رو در مورد منطقش عرض بکنیم، بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی میفرماد اجتهاد اصلا متوقف بر علم منطق نیست، اصلا منطق لازم نیست، چون اون چه که در منطق مهمه ایشون میفرماید ذکر چیزهایی است که در استنتاج از عقیسه معتبر است. ما به غیر این شروط و اموری که در قیاس بهش نیاز داریم، به چیزهای دیگرش که نیاز نداریم. و این را هر عاقلی حتی صبیان میدانند. این اصلا یک ارتکازی است در انسان و خواه ناخواه بدون توجه از منطق در استدلالها و در کلمات و اظهاراتشون استفاده میکنن. حالا اجمال بذاریم مقالبه داریم، حرف ایشون رو نقی میکنیم، اونو چه دعوا میکنیم؟ بذاریم ما اگه حرف ایشون رو نقی کردیم بعدم پذیرفتیم شما حمله کن. بله؟ نه ببینید، ایشون میگه که اون مقداری که لازمه و مهمه و به درد ما میخوره ایناست. میگه غیر از ایناش به درد نمیخوره، ایناش به درد ما میخوره. اینام که دیگه همه میدونن، نیازی نیست بریم اینها رو یاد بگیریم. میگه هر عاقلی حتی صبیان، و صبیان که تعلم منطق نکردن که، اینا رو میدونن، میدونن که بالاخره چجوری باید. لذا ایشون یه شاهدی هم ذکر میکنه، میگه شاهد این اینه که اصحاب ائمه احکام شرعیه را از کتاب و سنت استنباط میکردن بدون اینکه علم منطق رو بیاموزن و اصطلاحات منطق رو بدانن. این فرمایش رو ایشون در تنقیح جلد 1 صفحه 12 فرمودن. اما به نظر میرسه این سخن ناتمامه. اینکه اجتهاد اصلا متوقف بر منطق نیست قابل قبول نیست. مسلما ما میتوانیم بگوییم که اجتهاد بر منطق فی الجمله اتکا دارد. چرا؟ ببینید، ما اصلا به تعریف علم اصول که نگاه میکنیم، این یه شاهده، حالا همین، من خیلی هم نمیخوام دیگه شواهد بیارم. در تعریف علم اصول تأکید بر قیاس استنباط. ما میگیم علم اصول عبارت است از علم به قواعد شرعی، به قواعد اصلیه و کبریات، برای این که در طریق قیاس استنباط قرار بگیره. اصلا ضابط، بله؟ نه، معروف و مشهور اینه. اصلا ضابطه مسئله اصولی اینه که اون بتواند در قیاس استنباط قرار بگیر. این فی الجمله مورد توافق هم هست. پس اساس استنباط احکام شرعی مبتنی بر قیاس. خب قیاس هم از نظر شکل و هم از نظر ماده مباحث زیادی داره. آشنایی به این مباحث، شناخت اشکال عقیسه مادتاً و شناخت هیئت عقیسه، اینا لازمه. قیاس را مادتاً و هیئتاً باید ما بشناسیم. بعضی از اون چیزهایی که ممکنه عرض به حضور شما به عنوان قیاس به نظر بیاد، شاید قیاس نباشه، مغالطه باشه. شناخت مغالطات در منطق خیلی مهمه. لذا ما خواه ناخواه به نحو اجمالی آشنایی با منطق به ویژه در این بخش لازم داریم. البته اینکه اصطلاحات منطق و همه بخش های منطق را به طور جدی باید فرا بگیره و بدانه، نه، لازم نیست. این که ایشون هم فرمودن اصحاب ائمه علم منطق رو فرا نکرد، یاد نگرفته بودند و معذالک استنباط میکردند، این هم حرف درستی نیست و ادعای بدون دلیله. اولا از کجا میگن که اینا علم منطق نمیدانستن؟ و سا
کسانی هن استنباط در اون عصر و دوره با استنباط در این زمان متفاوت بوده. پیچیدگی هایی که اجتهاد و استنباط در این زمان داره در اون دوره نبود. اون دوره بیشتر به همین مسائلی که بسیط بود و احکامی که به نیازی به این استنباط ها و تشکیل این قیاس ها باشه نبوده، لذا شاید ضرورتی نبوده که بخوان به اصطلاح رجوع به این علم داشته باشن. بنابراین ما به نظر اون میرسه احتیاج اجتهاد فی الجمله به منطق کاملا معلومه، ولی این که قواعد منطقی و دقائق غیر لازمه علم منطق را باید یاد بگیره و اینها در اجتهاد به کار میاد، نه این لازم نیست. این هم راجع به اما راجع به علم رجال و تفسیر و بعضی از امور دیگه، اینا انشالله فردا هست. الحمدلله.